الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام دارم به محضر شما مؤمنان خداجو، روزداران ماه مبارک رمضان، عزیزانی که در این شبها، در این سحرها، در این روزها عشق بازی می کنید با حضرت معشوق و از فرصت طلایی ماه مبارک رمضان، به ویژه سحرها که خلاصه هر چی هست در سحر هست. به قول اون عزیز می فرمود که هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. اونهایی که سحر دارند و سحرخیزند و مخصوصا ماه مبارک رمضان، حالا شاید توی ماهای دیگه ما خیلی اهل سحرخیزی نباشیم، اما به برکت ماه رمضان، به برکت سحری خوردن، گاهی سحر بیدار میشیم و از فرصت سحری استفاده میکنیم. انشاءالله بتونیم بهره ببریم با نماز شب، با تهجد، با عبادت و بندگی خداوند متعال، و در روز هم که با قرآن خواندن، که ماه ماه نزول قرآن هست و هر آیه قرآن ثواب ختم قرآن رو داره. انشاءالله خدا به همتون عزت بده، سربلندی بده، توفیق بده و هممون بتونیم از فیوضات و برکات ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. امشب با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور شما میکنیم. خب ما وعدمون و قرارمون با شما این هست که ابتدا مباحثی رو خواهیم داشت، درسهایی از امامت و ولایت، و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به شما مخاطبین عزیز. یک فرصت بر صورت جلسه علم رو دست کم نگیرید. جلسه علم کمتر از عبادت نیست، گاهی بالاتر از عبادت هست، و از این فرصت استفاده بکنیم. هر گونه نکته‌ای، مطلبی، سوالی دارید عزیزان اهل سنت ما، ما از شما دعوت میکنیم، درخواست میکنیم بیایید در گفتگوی ما، در برنامه ما شرکت بفرمایید. عزیزان شیعه ما هم که مثل همیشه فعال هستن، آقایان وهابی فرقی نمیکن، اونها هم اگر بحثی، گفتگوی، سوالی داشته باشن، ما حتما در برنامه فرصت رو در اختیار اونها قرار میدیم، و اولویتمون عزیزان اهل سنت و آقایان وهابی هست که بیان روی خط، نکته مطلبی گفتگوی دارن، ما با افتخار پذیرا هستیم. و طبق معمول یک شنبه شب‌های برنامه زنده حبل المتین، ان شاء الله در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادات قبول بشه، ان شاء الله خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، سلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، سلام علیک یا صاحب المرأ و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم، و امیدواریم که انشاءالله عزیزان ما که توفیق روزداری و عبادت دارن، خدا همه اعمالشون رو به کرمش مورد رضایت و مقبولیت قرار بدهد. اونهایی هم که از نماز روزه فاصله دارن، خدا به حق صاحب این ماه امیر المؤمنین سلام الله علیه، به اونها هم توفیق بازگشت و توبه و انابه عنایت بفرماید انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که اون بزرگوار گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشند. پیش شوهر زن اگر گریه کند عیبی نیست، پیش شوهر زن اگر گریه کند عیبی نیست، مرد اگر گریه کند در بر همسر سخت است. دوش دیدم حسنینم که به هم می گفتند، دوش دیدم حسنینم که به هم می گفتند که تماشای کتک خوردن مادر سخت است. یک زن و آن همه نامرد، خدا صبر دهد مهدی جان. یک زن و آن همه نامرد، خدا صبر دهد دیدن، چقدر دیدن این صحنه به شوهر سخت است. یا ابن الحسن اگر به خاطر ما نیایی، دوست نداری ما را، به خاطر مادرت زهرا چشم به راه بیایی، انتقام آن را بگیری. جدت امام حسین عمه جانت زینب منتظر آمدن توست. طلعت صورت زیبای تو دیدن دارد مهدی جان، بوسه از خاک قدمهای تو چیدن دارد. بعد یک عمر گدائی و غلامی کردن، با دل خسته به نزد تو رسیدن دارد. ای کلیم الله قرآن سخن از یار بگو، خطبه حیدریت بس که شنیدن دارد. یا ابن الحسن خطبه حیدریت بس که شنیدن دارد. به همه روز شبی گل زهرا سوگند، به همه روز شبت ای گل زهرا سوگند، بار غمهای تو بر دوش کشیدن دارد. نینوا حسرت دیدار تو دارد، برگرد آقا جان، روزه کرب و بلا از تو شنیدن دارد. صلی الله علیک یا مولای و سیدی یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجک الشریف.
خیلی ممنونم از تو استاد، متشکرم. استفاده کردیم مثل همیشه نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، نام و یاد مولامون آقا جانمون امام زمان ارواح ناله الفدا، روزدار حقیقی و واقعی این روزها و شبها، وجود حضرت ولی عصر. انشالله خدا به حق اون روزه پاک و پاکیزه و کامل امام زمان روزه ما رو هم خدا قبول بکنه. خب ما اگر در خاطرتون باشه درسای از امامت و ولایت رو تقدیم حضور شما میکردیم در برنامه یک شنبه شبها، و تا الان ما 112 جلسه تقدیم شما کردیم، یعنی 112 برنامه آمدیم و درسایی از امامت و ولایت رو با موضوعات مختلف بیان کردیم. حالا با توجه به ماه مبارک رمضان که این ماه به نوعی ماه مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است، و خب طولانی بودن بحث برنامه حبل المتین، ما میخواییم که یک خلاصه ای از این 112 برنامه‌ای که در طول ماه‌ها تقدیم حضور شما شد، شالوده ای از اون رو و جمعی از اون رو انشاءالله در ماه مبارک رمضان و در برنامه حبل المتین که فکر میکنم 4 تا برنامه بشه، انشاءالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خب استاد اگر عرض شود که صلاح بدونید در رابطه با اهمیت ولایت از منظر احادیث اهل بیت و آیات نورانی قرآن، نکاتی رو بفرمایید با توجه به توضیحی که حقیر دادم، ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. در رابطه با اهمیت ولایت، چه از دیدگاه اهل سنت چه از دیدگاه شیعه، روایات متعددی هست که شاید ما این رو در 4-5 جلسه قبلا مطرح کردیم که خلاصه این رو من تلاش میکنم در یک رو بستیقی بتوانیم یا نیم ساعت توضیح بدیم و یک یادآوری باشد و بعضی نکات جدیدی هم که شاید قبلا به ذهن ما نرسیده بود عرض کنیم که تکرار خالی هم نباشد. در کافی شریف آقای کلینی رضوان الله تعالی علیه روایات متعددی رو مطرح کرده در رابطه با اهمیت ولایت و امامت. من جمله از آنها این هست، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، جلد دوم کافی صفحه 18-19-20-21 حدود 14-15 تا روایت در رابطه با اهمیت ولایت و امامت آورده و غالب روایاتم از نظر سند صحیحه. اولین روایتش که از آقا امام باقر سلام الله علیه هست، بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام بر روی 5 پایه استوار شده: نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، در میان این ارکان هیچ کدامش همانند ولایت دارای اهمیت نیست. فاخذ الناس به اربع و ترکو هاده، یعنی الولایه، مردم متاسفانه اون 4 تا را گرفتن، نماز و روزه و حج و زکات، ولی ولایت را رها کردند. این خیلی درده. خب همین تعبیر هم در منابع اهل سنت ما داریم. دوستان مانیتور من باز محبت کنم، خطت و شام آقای محمد کردلی از علمای بزرگ ترکیه است، خیلی براش احترام قائلن. در کتاب خطت شامش جلد 6 صفحه 245 که ابتدا میاد میگه تعدادی از کبار صحابه در زمان رسول الله مشهور بودن به شیعه علی، به موالات علی، یعنی تشیع علی از زمان رسول اکرم بوده، نه قرن 7-8 یا که مثال میزنه ابو سعید خدری که یقول عمر الناس به 5 فعملوا به 4 و ترکوا واحدا. یکی از کسانی که مشهور به شیعه علی بود در زمان رسول الله ابو سعید خدری، از اصحاب بزرگ و مورد تجلیل اهل سنت است، میگه مردم به اینا به 5 چیز دستور داده شده، 5 دستور به مردم دادن، فعملوا به 4 و ترکوا واحدا، 4 رو گرفتن، 1 رو رها کردن. لما سئل عن الاربع، گفتن 4 چی مردم گرفتن، همون تعبیری که ارسم 14-15 روایت کافی جلد اول صفحه 18 داره، این همین میبینیم که در منابع اهل سنت. گفتن 4 چی؟ گفتن نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج. گفتن فمل واحدت التی ترکوها، اون یکی که مردم ترک کردن چیه؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی جالبه، خیلی جالبه. قیل و انها لمفروضتون معهن، مگر ولایت علی هم مثل نماز روزه واجبه؟ قال نعم هی مفروضتون معهن، همونطور که نماز روزه و حج و زکات واجب است، ولایت علی ابن ابی طالب هم واجبه. خب بعد میگه که عرف هؤلاء به اسم شیعه علی ثم قلب فاطلق فقیل لهم شیعه. در زمان رسول اکرم این افراد که 7-8 نفر رو نام میبره که اینها همشان شیعه بودند و شیعه علی مشهور بودند، مردم هم اینها را به عنوان شیعه علی میشناختند و در منابع اهل سنت هم من حدود 43 یا 44 تا روایت پیدا کردم که رسول اکرم با عبارتهای مختلف یا علی انت و شیعتک هم المفلحون، علی تو به شیعانت همه رستگاری، انت و شیعتک فی الجنه، تو و شیعتون بل هم الفائزون هم فی الجنه. ببینید این تعابیر در منابع اهل سنت با سندهای معتبر و صحیح در نزد اهل سنته. و همچنین ما میبینیم در خوارزمی یه تعبیر خیلی ظریف‌تر از کتاب خطت شام داره، در مناقب علی ابن ابی طالب، ایشون از ابو سعید خدری همین روایت رو نقل کرد که بله مردم 5 تا دستور دادن، 4 تا شمل میکنن، یکیش ترک کردن، گفتن اون 4 تا چیه؟ گفت صلات و زکات و حج و صوم. یکی چیه؟ گفت ولایت علی ابن ابی طالب. گفت مگر ولایت علی مثل نماز واجبه؟ گفت بله. قال فقط کفر الناس، پس اگر این طوری شد مردم کافر شدن که ولایت علی مثل نماز واجب مردم رها کردن. قال فما ذنبی، گناه من چیه؟ به من چه ربطی داره؟ من حدیث رسول اکرم برای شما میخوانم. خیلی جالبه. یه فما ذنبی، گناه من چیه؟ به من چه مربوطه؟ مردم کافر میشن یا کافر نمیشن؟ ببینید اینها کاملا نشان میده بر اینکه ولایت از یک اهمیت خاصی برخوردار بوده. مثلا باز علت اینکه امام اهمیت خاصی دارد، باز کافی در همون جلد اول صفحه 18 اون روایتی که خواندیم روایت دوم بود، این روایت پنجمه، باز روایت صحیح است. علی ابن ابراهیم از پدرشون عبدالله ابن سعد، حماد ابن عثمان، عریض ابن عبدالله زراره، اینها که این ستایی هم جز اصحاب اجماع هستن، باز از آقا امام باقر سلام الله علیه میگه من اینها را فرمود که 5 چیز بر مردم واجبه. گفتم کدام یک از اینها افضل؟ فرمود الولایت و افضل. چرا؟ لأنها مفتاحهن، ولایت کلید نمازه، کلید روزه هست، کلید حجه، کلید زکاته، یعنی بدون این قفل باز نمیشه. انسان باید چیکار کنه؟ از در دیگه نمیتونه، مجبوره از دیوار بره. امیرالمومنین فرمود اونی که از دیوار میره سارقه، در نهج البلاغه است. ورود به مدینه العلم از در باید باشد. اونهایی که از بالای دیوار میروند از غیر در، اینها جزء دزدان هستند. بعد در بود ولایت مفتاح و کلید این 5-4 تا هست. والوالی هو الدلیل علیهن، والی راهنمای بر نمازه، راهنمای بر زکاته، راهنمای بر حجه. و باز در روایت دیگری دارد که اگر کسی تمام شب روزش رو نماز بخواند، روزه بگیرد، تمام اموالش در راه خدا صدقه بدهد، تمام عمرش هر سال به زیارت خانه خدا برود، ولم یعرف ولایت ولی الله، ولایت ولی خدا را نشناسد تا ولایت او را قبول کند، تمام اعمال او چیه؟ باطله، هدر هست. اینها روایات متعددی ما در این زمینه داریم که یک مورد دو مورد نیست، اینها نکاتی است که در عبارات مختلف کتاب کافی و دیگر مصادر ما آمده، یا مثلا ما در کافی باز جلد 1 صفحه 144 با سند صحیح آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، قرآن می‌فرماید خدا اسمای حسنایی دارد، خدا را با اون اسمای حسنا بخوانید. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم. التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، هیچ عملی خدا از بندگان نمیپذیرد، قبول نمیکند مگر با معرفت ما. اگر معرفت ما بود طبق معرفت ما اعمال انجام داد پذیرفته است، در غیر این صورت عملی پذیرفته نیست. یک جمله از آقا نصرالله شهابادی رضوان الله تعالی علیه کمین 4-5 سال قبل مرحوم شدند، ایشون نقل میکرد، قبلا من عرض کردم، ایشون میگه پدرم آقای شهابادی که درس عرفان داشتند، خب امام هم فارغ التحصیل مکتب مرحوم شهابادی بزرگ دیگه، میگه یه بنده خدایی بود، ابتدا آمد درس پدرم ولی بعد خلاصه خوشش نیامد از این، نمیدونم عوالمی که پدرم میگفت، عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم نمیدونم ملکوت، مثال برای رو خوشش نمیدونم، ترک کرد. میگفت این یک روزی آمد پیش من یه قضیه ای نقل کرد، گفت که حاج آقا نصرالله من در عالم خواب دیدم قیامت برپاست، رفتم جلو دیدم یک دره بزرگی است، تعدادی از شیعیانی که خودم میشناختم اینها را در این یک حالت دره مانندیه، یک دریاچه مانندیه، آتش میسوزن نعره میکشن، میسوزن نعره میکشن، منه که دیدن گفتن که آه شهابادی تراب خدا ترابی کی، برو از پدرت بخواه، برای شما عرض کنم چیز، برو از آقای استاد دست شهابادی بخواه که خدا این عذاب رو از ما بردارد. حاج آقا نصرالله میگه این بنده خدا که یه مدت شاگرد پدرم بود و ترک کرده بود، گفتم من دسترسی به آقای شهابادی ندارم، کجا برم پیدا؟ گفتم اونجا داره مشغول عبادته. نگاه کردم به سمت راست آقای شهابادی نشسته، اونجا داره دعا میخونه. رفتم سلام گفتم، گفتم آقا تعدادی از شیعیان دارن میسوزن، نعره میکشن، زجه میزنن. گفت مسئله نیست، برو به اینها بگید بگن یا حسین. اول من خیلی برام مهم نبود آخه مثلا یا حسین چه ربطی به چیز دیم، آمدم اینا همینطور چشم راه من بودن، گفتم آقای شهابادی من، گفت که یا حسین، گفت دیدم این جمعیتی که در داخل این در رمانندی داشتن می سختن، همگی با صدای بلند گفتن یا حسین. می گفت یا حسین گفتن همان، آتش خاموش شدن همان.
یا حسین.
بله. می گفت این رو اومد برای من نقل کرد، گفت من خیلی اشتباه کردم، درس پدرت را ترک کردم، ولی دیگه الان فایده ندارد، پدر از دنیا رفته، دست ما از دامنش
کوتاهه.
امام صادق نحن والله الاسمان. بعد جالب اینه، آمدم گفتم ما شعباتی اینا که یا حسین گفتن عذاب یک دفعه بعد شد. گفت یا حسین اسم اعظم خداست. این جالب بود. گفت یا حسین اسم اعظم خداست. اینا اسم اعظم خدا را به زبان جاری کردن. یه مقداری ماها نسبت به ائمه علیهم السلام معرفتمون خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. ای کاش ما در این زمینه نه مثل سلمان، نه مثل ابی ذر، مثل اون اصحاب درجه سوم چهارم امیر المؤمنین نسبت به مقام امیر المؤمنین و ائمه ایمان داشتیم. لذا حضرت والله نحن الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم، اسم اعظم الهی ما هستیم. خیلی عجیبه ها. و مرحوم آیت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه میگه من خدمت مرحوم کشمیری بزرگ سید محمد رسیدم، گفتم آقا به من اسم اعظم یاد بده. ایشون به من گفت بگو یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی اسم اعظمه. حالا چه رمز رموزیه. من از این طور قضایا بخوام تا صبح هم بگم من مطلب دارم. تا صبح ها.
یا صاحب الزمان اغثنی،
یا صاحب الزمان ادرکنی، این اسم اعظمه خود. ولذا در زیارت آل یاسین، آل یاسین مشهور، خدمتتون گفتم دوستان یک آل یاسین داریم مختصر در مفاتیح، یک آل یاسین است که علامه مجلسی مرحوم کف همین مصباح الظاهر آوردن، تقریبا میشه گفت 6-7 برابر اینه. آدرس دقیقش هم دوستان خواستن کتاب بهار الانوار جلد 102 صفحه 92، 102 92، این چاپ ایرانه. چاپ بیروت جلد 102 میشه 99، جلد 99 صفحه 92، 99 92 میشه. حالا ما دو رقم بیشتر دیگه چاپ بهار نداریم. ما اونی که من تو ذهنم هست یکی ایران آخوندی چاپ کرده، یکی هم بیروت چاپ کردن. الا ایه حالی در اونجا هم از خطاب به حضرت مهدی ارواح نافدا من دیگه در تلیعه عرائزم میخوانم السلام علیک یا صاحب المرعا والمسمع، درود بر تو ای آقایی که همه چرا میبینی و همه صداها را میشنوی. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، هیچ چیزی نیست که به ما برسد مگر اینکه شما راه رسیدن شما هستید، واسطه هم شما هستید. یعنی الان ما داریم حرف میزنیم، فکر میکنیم، شما دارید گوش میدید، تمام اینها به اذن حضرت ولیعصر ارواح نال تراو مقدم الفدا هست که اینها مظهر اتم تمام جمال و جلال الهی هستند. که در زیارت رجبیه هم دیگه آقایان خواندن دیگه انشاءالله در ماه رجب اللهم اینی اسألک بولات امرک، تا اونجایی که میگه خدایا تو را قسم می دهم به اولیاءت لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادو، هیچ فرقی میان تو و اینها نیست جز این که اینها بندگان تو هستند. ردکهم و فدکهم بیدیک، همه وجودشون وابسته به توست، این ربط به توست. همونطوری که نور خورشید وابسته به خورشیده، وجود مقدس ائمه هم این همون، بلکه به قول التشبیه یقرب من وجه یبعد من الف، مثل این این ربط به خدا هستند، این ربط به خدا، و از خودشون هیچی ندارند ولی با انتساب به خدا همه چی دارند و تمام کمالاتی که ذات حق دارد این اهل بیت هم دارد. همونطوری که امام رضوان الله تعالی در کتاب آداب و صلاتشون صفحه 183 اگر اشتباه نکنم اونجا داره که خداوند تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی، افعالی را در وجود مقدس رسول اکرم و ائمه اطهار تجلی داده. از آتلال از ما خویی هم سوال کردن، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباده، قلوب نیست؟ گفت نه، چه قلوبی؟ قلوبی نیست. اینها مقام خیلی بالایی دارن. در کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 میگه لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق، بر تمام ما سوى الله ائمه علیهم السلام چیه؟ تسلط دارند. الله ای حال ما در این زمینه جناب جای اسماعیلی بزرگوار ما روایت زیاد داریم، یکی دوتا نیست و عبارت ها خیلی زیاده. من فقط یک روایتی هم از کفایت الاثر بخوانم، صفحه 298
مرحوم
خزاز قمی رضوان الله تعالی. ما دو تا کتاب داریم، این دو تا کتاب از بای بسم الله تا تمت در رابطه با مقامات ائمه علیهم السلام، یکی کفایت الاثر خزازه، دومی بصائر الدرجات مرحوم صفار قمیه. کسی بخواد بداند که جایگاه ائمه چه هست، این دوتا کتاب رو خلاصه درک کند. از ابو طفیل صحابی پیغمبر که میگن پر عمرترین صحابی بوده، تا سال 110-111 ایشون در قید حیات بود. از ابی ذر از صدیقه طاهره سلام الله علیها میگه سوال که قال تقول سألت ابی عن قول الله تعالی و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، این آیه شریفه سوره اعراف آیه 46، بر اعراف مردانی هستند که همشون با سیمایشون شناخته می شوند. گفت پدرم فرمود هم الائمه بعدی، اینها امامان بعد از من هستند. تا اون جایی که تسعه من صلب الحسین لا يدخل الجنه الا من يعرفهم و يعرفونه، وارد بهش نمی شود مگر کسی که اینها را بشناسد قبول کند و اینها منو بشناسن قبول کنن. و لا يدخل النار الا من انکرهم و هم ينکرون، داخل آتشم نمیشه مگر کسانی که اینها را انکار میکنن، ائمه اینها را قبول ندارن. شاهد مثال اینجاست، لا یعرف الله تعالی الا به سبیل معرفته، اگر کسی بخواد خدا را بشناسد یک راه دارد، اون هم شناختن اینها هست. اینها چیان؟ مجلای معرفت خدای عالم جل جلاله هستند. اینها در حقیقت محل تجلی تمام صفات خدای عالم هستند. همون روایت کردم که بارها ما گفتیم، مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع چاپ نجف صفحه 9، چاپ ایران صفحه 13، از آقای امام حسین سوال میکنن که یبن رسول الله ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ چطور میشه خدا را شناخت؟ ایشون فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب طاعته. اگر کسی بخواد خدا را بشناسد، مردم هر عصری راه شناختن خدا شناختن امام زمان خودشون هست. اگر کسی امام زمانش رو شناخت، خدا رو هم شناخته. اگر امام زمانش رو نشناخت، خدا را هم نشناخته. و این عبارت دیگه کاملا مسئله را برای همه ما تمام کرده. دوستان نگاه کنن، کافی جلد اول صفحه 145 از آقا امام باقر سلام الله علیه هست. خیلی عبارت عجیبیه. بنا او بد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله. فرصت آدم داشته باشه این روایت رو 10 جلسه 15 جلسه شرح بده با کمک آیات و روایات. بنا عبد الله، به سبب ما خدا عبادت می شود، یعنی راه عبادت خدا ما هستیم. بنا عرف الله، راه معرفت خدا ما هستیم. بنا وحد الله، راه وحدانیت خدا ما هستیم. بعد فرمود و محمدون حجاب الله تبارک و تعالی، رسول اکرم حجاب خداست. حالا انشاءالله اگر فرصتی داشته باشیم در رابطه هم با این بنا عبد الله و عرف الله، اگر عزیزم و جای اسماعیل سوالی داشته باشن عرض کنم، بعد بیاییم محمدون حجاب الله رشته قلم رو بدیم دست حضرت امام، بینیم چه طوفان کرده ایشون. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. حالا من این رو یادداشت کردم که انشالله در مورد این حدیث شریف هم از استاد بپرسم، چون خیلی واقعا گره‌گشاست و نکات بسیار مهم و اساسی و کلیدی در این حدیث و روایت هست. اما اجازه بدید که این دقایق و لحظات رو میخوایم متبرک بکنیم به نام نامی حضرت حیدر کرار مولای متقیان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه، دل و جانتون مصفا و معطر و نورانی بشه به ذکر و یاد ایشون. باز یادآوری میکنم راه ارتباطی هم زیرنویس میشه، دوستان میتونن تماس بگیرن، چه عزیزانی که در ایرانن، چه خارج از ایران هستن، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه آقایان وهابی، این فرصت برایشون هست که تماس بگیرن. وقتی که نگاه میکنیم به این همه فضائل بی حد اندازه و بیکران مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، تنها چیزی که ما رو یادآوری میکنه این که دستای خالی خودمون رو بلند کنیم و این دعا رو بخوانیم و شکر خدا رو به جا بیاریم و بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین.
نمراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی، نمراست زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی. شد مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی، تو نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی. نبرد به بر تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا هیدا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا
هلی تجلی عارفان، تو چه مطلعی تو چه منظری. هلی موله عاشقان، تو چه شاهدی تو چه دلبری. که ندیدم به تو دیدم چو تو گوهری، چو تو جوهری. چه در انبیا چه در اولیا، نه تو را عدیلی و همسری. به کدام کس مثلت زنم، به کدام کس مثلت زنم. که بود مثال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا هیدا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا
هیدا. بنای خم تو سرش نشد، گل کس جان زبون کشان. درهی جام تو سر گران، سر سر خوشان، دل بی خوشان.
ستاره دل عاشقان شده جام چشم تو می خوشان.
نمرم ز باده عشق تو، دل مست و بی دل و بی نشان. همه کس چشیده به قدر خود، دمه زلال تو یا علی. همان ملیک مهیمنی، که بهشت و جنت و نه فلک شده ذکر نام مقدست. همه برد السنه ملک، پی جستجوی تو سار کن. به طریقت آمده یک به یک، به خدا که احمد مصطفی. به فلک قدم نزد از سمک، مگران که داشت در این سفر طلب مثال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا هیدا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا. هیدا
چقدر قشنگ این تصویر تو این لحظات آخر که دوربین هلیکن رفت بالا، کل سهم و سرای امیرالمؤمنین و شبستان حضرت زهرا و اونورم بحر نجف. خدا قسمت و روزیتون بکنه به زودی زود انشاءالله. و خوشا به حال اونهایی که این ایام نجفن. یکی از دوستان و رفقای ما هم دو سه روز پیش قبل از ماه رمضان چهارشنبه خداحافظی کرد، گفت تا بعد از شبهای قدر من نجفم، شب قدرم میرم محضر امام حسین کربلا. گفتم خوشا به حالت. یعنی یکی از آرزوهای من همیشه این بوده تو این سالها که میشه خدایا یه توفیقی نصیب ما بشه، یک دهه کامل در ماه رمضان، حالا یا بیشتر، در نجف باشیم یا کربلا باشیم، یا بعضی وقتا گفتم خلاصه حرم امام رضا هم باشیم. البته الان توفیق داریم ما سحرها در محضر بی بی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. به همینم راضی ایم البته. خیلی جای شکر داره، جای سپاس داره که لحظات سحر رو در محضر ایشون هستیم. منتها دیگه مولا یه چیز دیگه هست، یه آقامون پدرمون یا حال هوای ویژه‌ای داره که من یکی از آرزوهامه. شاید شما هم آرزوتون باشه انشالله یه روزی به همه به این آرزوهامون هممون برسیم. خب ما طبق وعده‌ای که داده بودیم در خدمت عزیزان هستیم. البته حالا وعده‌ای که آقا فرمان روایتی که گفتم من یادداشت کردم، ان شاءالله خواهم پرسید اگر فرصت شد. منتها چون قولم داده بودیم مخاطبین بیان روی خط، اگه نکته مطلبی سوالی دارن حتما پاسخگو خواهیم بود. آقای عبدالکریم از مشهد روی خطن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول بشه تا آت عباداتش.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب اسماعیلی
از ممنون. صدای تلویزیونم آقا عبدالکریم ببندید لطفا.
جناب آقای اسماعیلی سلام علیکم، حاجی آیت الله دزیبینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یک دو سه تا سوال داشتم.
بله.
اگه محبت کنه اینا رو جواب بدید. یکی این که عارف به حق بودن یعنی چی؟ همین که با زبون اقرار میکنیم که مثلا امام ولی و امام برحق هست، در ته صد البته که به قلب من هم باور دارم، بعد این کافیه؟ بعد یک سوال، سوال بعدی ای که من به عنوان کسی که تازه وارد مذهب تشیع شدم، آیا نسبت به زیر مجموعه خودم، به واسه من از اون کاغذ میکنم چون همه نوشتم به خاطر که اشتباه نکنم، زیر مجموعه دارم مثل بچه هم، خانواده، برادران، خواهران، کارگران، ارزم زور باسر شما، که آیا نسبت به اینها وظیفه ای دارم؟ چون من که تشیع وارد مذهب تشیع شدم، یک جورایی مثلا برادر خواهرام یا مثلا دامادام اینا تمایل پیدا کردن به این که بیان وارد مذهب بشن، من گفتم نه نه، برید تحقیق کنید، به من نگاه نکنید، من نمیخوام بشن. شما حس کردم اینا برای خوشیرینی و برای اینجور چیزا میخوان بساب، من اینجوری حس کردم، من نمیدونم. این یک مطلب. و بعد مطلب دیگه این که سبب زیارت امام حسین علیه السلام در مبانی شیعه چقدر، یا سوال سوم بود. بعد من خونم طبقه پشتبام خانه هست، یعنی حرم امام رضا همش دیگه میشه، من الان روبروی حرم امام رضا دارم میبینم الان همینجا. بعد از همینجا من که نماز میخونم، بعد رو به امام رضا علیه السلام که وای میسان همینجا سلام که میدم، آیا این یک زیارت محسوب میشه همینجوری یا نه؟ همین خواستم سوال دیگه نداره، همینا رو محبت کنید.
شما در صدا آقای عبدالکریم گواره وجودتون باشه. شنیدم که دیشب هم در شبکه ولی از روی آنتن شهادتین رو بر زبان جاری کردید.
بله.
خدا انشالله این حلاوت و شیرینی ولایت مولا امیرالمومنین رو هزاران برابر در وجودتون بیشتر بکنه. بله. حسش بکنید، کیف کنید، حال کنید. تازه متولد شدید، تازه طعم و شیرینی زندگی رو میچشید. انشالله که خدا بهتون سلامتی بده.
من واقعا یعنی برای این که چون خیلی سخته، حالا شما چون از اول شیعه بودین، برای شما تغییر مذهب یه چیزی که باور داری از بچگی که مثلا شما شیر خوردی، باور داری که مذهب درسته و هیچ خللی توش نیست. بعد شما یک دفعه بخواید بیاید تمام زیربنای همه اینها رو بخواید تغییر بدی، برات بسیار سخته. من برای اینکه مذهب متوجه بشم، من هندوستان رفتم، تمام کشورهای آسیایی رو من رفتم، با علمای درجه یک، حتی با علمای دانشگاه هر مصر رفتم صحبت کردم، تو شامات رفتم، با چیزها رفتم صحبت کردم. یعنی اینقدر برای من سخت بود این تغییر مذهب، اینقدر برای من سخت بود باورهام رو بخوام تغییر بدم، که نهایت من خودم یکی از کسایی بودم که بسیار بسیار، یعنی اینقدر در این زمین که حتی من کارخونه دارم، حتی کارگر شیعه نمیگرفتم، یعنی اینجوری بود. یعنی حالا مثلا برام خیلی سخت بود، ولی خب الحمدلله رب العالمین اون چیزی که میخواستم رسیدم، یعنی اون چیزی که میخوام الان، یعنی اگه سرمو بذارم بمیرم، اعتقاد دارم که با اون چی مذهبی که به حقانیتش پی بردم بمیرم مشکلی ندارم، چون میگم خدایا من اینجوری شناختم تو رو، من اینجوری دین تو رو شناختم، همین برای من کافی.
احسن به شما. آقا عبدالکریم
جانم،
میشه یه خواهشی ازت بکنم؟
خواهش.
یه یا علی بگو دلمون شاد بشه.
یا علی مدد.
آقا ممنونم، متشکرم از عزیز دلی، انشالله که موفق باشی.
خواهش میکنم.
من نوشتم چشم، انشالله خدمتون عرض میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله. خب علی آقا از قم، قبل از که تلفنشون رو دریافت بکنیم، استاد در خصوص عارفن به حقه که حالا مثلا در مورد زیارت امام رضا یا اهل بیت آمده، گفتن منظور چی هست؟
آره.
خب علی آقا از قم روی خطن. علی آقا سلام به شما.
با سلام خدمت آیت الله قزوینی عزیزم و مجری خوب برنامه.
سلامت باشید.
من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که در مورد موسیقی که 40 گناه داریم که از زبان جاری میشه، که ادوات این موسیقی یعنی حنجره، تارهای صوتی و لب و دهان هست، و آیا منظور از موسیقی حرام که مثال عرض میکنم یک نفر دروغ میگه، حالا یک نفر رو فریب میده، یا یه خانومی با غمزه یکی رو فریب میده یا اغواگری میکنه، یعنی همون اغواگری برای شوهرش میشه حلال، یا ادوات موسیقی غیر از حنجره و تارهای صوتی و لب و دهان هست؟ دو، بنده در قدیر عرض میکنم خدمتتون که پیامبر فرمود کسی که علی را دشمن بدارد و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد. دو، در جای دیگه پیامبر در قدیر فرمود دوست بدار آن کس که علی را دوست دارد و دشمن دار آن را که با علی دشمن است. دور گردان از رحمت خود آنان را که با آنان را که امامت او را انکار کنند، و خشم گیر بر آنان که حق او را به ستم بازگیرند. مگر بنده من صحبتم با اهل تسنن معمولی نیست، بنده با علمای اونا هستش که تعصبی هستن و مستضعف فکری و دینی نیستن. مگر میشه که من بنده شخصه هم ابلیس رو دوست داشته باشم، هم خدا رو دوست داشته باشم، هم دشمن خدا رو دوست داشته باشم، هم امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشم؟ آیا مگه میشه؟ خیلی ممنون میشم، چون الیوم اکملت لکم دینکم اینجاها کامل میشه. چطور ما به اهل تسنن یا یک بهایی یا یک مثلا سه امامی شیشان باید بگیم مسلمان؟ چون اسلامشون کامل نشده، چرا باید بگیم مسلمان؟ متشکر میشم. ممنونیم
از شما، انشالله که موفق باشید. آقای بهادوری از کرج هم روی خط ارتباطی هستند، از دوستان و رفقا و از عزیزانی که بزرگواری میکنند و همیشه مطالب خوب میگن. عباس آقای بهادوری سلام علیکم، قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامم عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب حاجی آقای اسماعیلی.
ممنون.
طاعات و عباداتش ان شاء الله که مورد قبولی حضرت حق قرار گرفته باشه.
ان شاء الله، ان شاء الله.
حضرت آقای بخشید، من سرما خوردم، دیگه صدام رو تحمل بفرمایید.
خدا سلامتی بده.
صدای گرفتم. یکی از مهمترین وظایف ما شیعیان پیروی از ائمه معصومین علیهم سلام الله است، به دلیل داشتن عصمتی که در وجود اوناست. عصمت هم حضرت آقا برگرفته از علم است. مثلا در سوره رعد آیه 42، بسم الله الرحمن الرحیم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ترجمهش اینه که کافران بر تو رسول من اعتراض میکنن که تو رسول خدا نیستی، بگو تنها گواه من و شما و خدا عالمان حقیقی به کتاب خدا که انبیا و اولیا و علمای ربانی هم کافی خواهد بود. مرحوم علی ابن ابراهیم قومی رضوان الله علیه از بزرگان رباط و از اجله اصحابه. از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم نقل میکند که ایشان از ابن ابی عمر نقل کرده و ایشان هم از عمر ابن عزینه نقل کرده. همه سلسله از بزرگان ثقات هستند. روایت هم حضرت آقا صحیحه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن الذی علم الکتاب کیه؟ آقا فرمودن آن کسی که علم کتاب را دارد. امام فرمودن و هو امیر المؤمنین علی علیه السلام. باز فرمود اون شخص الذی علم من الکتاب، یا اون چیه؟ آقا فرمودن اون داستان آن هدهدی که آمد خدمت حضرت سلیمان خبر داد که به جای رفتم که رهبران ها یک زن بود شنیدی؟ و چنین و چنان. حضرت سلیمان هم فرمود ایکم یهدینی به عرشا، کدام یکی از این تاج شما ها حاضری تاج و تخت رو بیارید؟ یک کسی بلند شد از اجنه سوره نمل آیه 38، قال افریت من الجن انا آتی جبه قبل ان تقوم من مقامک، گفت شما قبل از اینی که از جاد بلند شی من این تاج و تخت رو برات میارم. حضرت سلیمان گفت نه، این مقدار دیره. یک کسی مثل قاسم ابن برخیا، قال الذی انه علم الکتاب انا آتی جبه قبل ان ترتد علیک ترتد، یک کسی که علم و کتاب را دارد گفت شما قبل از اینی که پلک به هم بزنی من تاج و تخت رو میآورم. اون را راوی از حضرت سوال کرد آن کسی که علم و منال کتاب را دارد اعلم تر از آن کسی است که علم و کتاب را دارد؟ آقا فرمودند آن کسی که علم و منال کتاب را دارد در مقابل کسی که علم و کتاب را دارد مانند پشه است که بیاید بالش را بزند به آب اقیانوس، اون نم آب که رو بال پشه میشینه به اندازه کسی هست که دارای آن اقیانوس مواج و متلاطم از علمی است که خدا به او داده. این فرق بین امیرالمومنین با عاصم بن برخیا، فرق بین ائمه معصومین با کسانی است که علم من کتاب را دارن همینه. در ادامه آن روایت از آقا امیرالمومنین سوال شد، آقا فرمودند تمام آن علمی که از حضرت آدم ابوالبشر دارای اون بودند، تمام آن علومی که انبیای قبل دارا بودند جمع آوری کرده بودند تا پیامبر خاتم، تمام اون علوم تماما یک جا در اختیار من علی بن ابی طالب و عدتم هست. حالا واقعا حضرت آقا جای سربلندی واسه ما شیعیان نیست که همچین رهبری داریم، همچین بزرگی داریم، و افسوس میخورم چرا دیگران علی بن ابی طالب رو رها کردن رفتن دنبال کسایی که اصلا علمی نداشتن. ببخشید مصدع اوقات شدم. یا علی بن ماسود،
ممنون، تشکر از شما آقای بهادری، استفاده کردیم، ان شاء الله خدا به شما سلامتی بده. خب اما بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. استاد جناب آقای عبدالکریم از مشهد، سوال اولشون در خصوص عارفان به حقه که حالا بحث اهل بیت و اینها مطرح میشه در مورد امامزاده علیه السلام هست، مثلا عارفان به حقه ها در مورد حضرت معصومه آمده، منظور چیه؟
ببینید عارفان به حقه، من یک کتابی دارم در رابطه با زیارت امام رضا سلام الله علیه، اگر همین برادرمون بتونن گیر بیارن، البته یک دوره بیشتر چاب نشد، در حریم توس. اونجا ما تمام روایات که در فضیلت زیارت امام رضا هست آوردیم، ان تمام اقسام زیارت ها را با ترجمه خیلی روان سلیس که کلاس پنجم ابتدایی هم یاد بتونه بفهمه، و همچنین زیارت جامعه کبیر، زیارت عاشورا، غیره، همه را آوردیم، ولی در سایت ما هست، میتونن دوستان دیگه زمان کتاب خریدن و کتاب خواندن نیست، الان دیگه میتونن وارد سایت مؤسسه تعقادی حضرت ولی عصر بشن، قسمت تألیفات دانلود کنن تو موبایلشون داشته باشن. اونجا من مفصل عارفان به حق رو توضیح دادم. عارفان به حق مراتبی دارد. یک مرتبهش این هست که اینها محبت اینها رو جز واجبات قرآنی بداند، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این یک مرتبه است که دیگه مرتبه پله اوله، محبت اینها واجب هست طبق دستور قرآن. یک مرتبه، یک جبر بالاتر از این که اینها منصوب رسول اکرم هستند به امر الهی به عنوان امام و خلیفه مردم. یک دفعه میره بالاتر میگه اینها هم حق ولایت دارند، حق تأسیس حکومت دارند، حق خلاصه اعلام جنگ دارند، اعلام صلح دارند، غیره. اینم یک مرتبه از معرفته. یک معرفت هم که یه مقدار میریم بالاتر، شما هم بحث کردیم، اینم واسطه ی فیض حق من. هر آنچه که نعمت از خدای عالم به ما میرسد اینا واسطه هستند، هرچه اعمال صالح ما بد ما هم به طرف خدا میره اینا واسطه هستند. اینا یک مراحلی دارد، در هر مرحله احتیاج به توضیح خیلی زیادی است. بله،
اینکه حالا گفتم مثلا به زبان ما ابراز بکنیم اینها، این هم میشود؟
نه، زبانی فایده. قالت الاعراب آمنا بل قولوا اسلمنا ولم یؤمنوا یا ولم تؤمنوا قلوبکم. اعراب آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، حضرت فرمود، خدا فرمود که نگید ایمان، گفت اسلام آوردیم، یعنی زبانن هنوز ولم ما یدخل ایمان در قلبتون، ایمان هنوز در قلبهاتون وارد نشده،
زبان خالی بدون قلب هیچ فایده ای نداره، ارزشی ندارد.
درست. خیلی ممنونم. خب باز هم ما باید تبریک بگیم به برادر عزیزمون آقای عبدالکریم، که چقدر جالب بود برای من که ایشون چقدر رفتن تحقیق کردن کشورهای مختلف، علمای مختلف، شخصیتهای تراز بالای اهل سنت رو رفتن با ایشون صحبت کردن، گفتگو کردن و حالا دارن به نتیجه رسیدن. خب هرچند که راه طولانی رو طی کردن، ولی به نظرم بسیار بسیار الان ارزشمنده. یعنی دیگه با پوست و گوشت و استخوان و همه وجودشون الان ولایت مولا امیرالمؤمنین رو دارن درک میکنن. من قطعا اعتقاد دارم، خودم رو میگم، من علی اسماعیلی شیعه هم، بچه شیعه هم، نمیدونم شبکه ولی اسمی هم، کلی از امیرالمؤمنین دم میزنم. شاید از شما خیلی خیلی عقبتر باشم برادر عزیز، که شما رفتید با تمام وجود به این رسیدید و حقانیت مولا رو پذیرفتید. حالا گفتن که برای فرزندانشون، خانوادهشون، برادر خواهرشون، همسرشون، اینها چیکار بکنن. حتی گفتن کارگرهایی که میگرفتن انقدر متعصب بودن که اهل سنت میگرفتن، وظیفه نسبت به اونها دارن؟
ببینید، من یک روایتی رو در میارم. آقا اینجا را دوست مانیتور من محبت کنن. در روایت کتاب کافی جلد دوم صفحه 130، در اینجا برای شما عرض کنم، سلیمان و خالد میاد خدمت امام صادق، عرض میکنه اینلی اهل بیت و هم یسمعون منی. من آقا شیعه هستم، خانواده ای دارم سنیه، ولی از من هر شنوی دارد. افعد اوهم الهازه الامر، اینها را به مذهب شیعه دعوت کنم؟ گویا که اونجا عبدالکریم رفته اونجا از امام صادق داره سوال میکنه. قال نعم، بله اگر از شما حرف شنوی دارن دعوت کنید. بعد فرمود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مؤمنین خودتون و خانوادتون رو از آتش نجات بدید، اون آتشی که هیزومش مردم هستن. بینید فردای قیامت اگر چنانچه برادر شما، خواهر شما، پسر عموی شما در جهنم میسوزه، ببینی چقدر ناراحت میشه. اون بهش برای آدم زهر میشه دیگه. بله. گرچه اونجا هیچی نیست، ولی همین که آدم احساس میکنه برادرش، خواهرش، پسر عموش، دختر عموش، نمیدونم عموش، داییش، عمش تو آتش دارن میستن، چون پرده میری کنار، همدیگه رو میبینن دیگه، هم بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، هم جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن. خب خیلی سخته، ولذا امام صادق فرمود که خدا میفرماد خودتون و خانوادتون رو از آتش نجات بدید. یا در روایت دیگر هست که حضرت فرمود بر این که من احیا الناس، اینم باز روایت دیگری از چیز به دردهای عبدالکریم میخوره، بله، که داره برای این که در رابطه با کسی که دعوت میکند به مذهب شیعه، میگه من اخرجها من زلال الى هدن فکأنما احیاها. میگه اگر کسی که یک انسان را به مذهب اهل بیت دعوت کند، گویا تمام جمعیت جهان را احیا کرده، زنده کرده. بله، اینم دوتا روایت جواب آقای عبدالکریم ما.
بله دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل آقا عبدالکریم دیگه، نکته ای که از زبان معصوم و ولی خدا. بعد ضمن این که شما دارید میگید که من خب کلی تحقیق کردم، سالها طول کشیده، خب تصور کنید هر کدوم از نزدیکان شما، عزیزان شما، اونها هم بخوان برن تحقیق بکنن و سالها طول بکشه، خب کلی نعمات و برکات و نورانیت ها رو از دست میدن. و اینکه حالا یه وقتی اصلا ممکنه کسی سنگی جلوی راه اونها بیاندازه، مسیر رو برای اونها منحرف بکنه، این حقیقتی که شما به دست آوردید، این حقیقت رو عرضه بکنید. پذیرفتنش دیگه با خودشون اجبار و زور و اینها به قول خودتون نباشه، اما حقیقت رو شما عرضه بکنید، اون واقعیتی که رفتید به دست آوردید، اون تحقیقاتی که کردید، اینها رو بگید و شک نکنید که اونها میپذیرن و قبول میکنن. اون موقع چقدر شیرین خانواده شیعه حضرت مرتضی علی، آقا عبدالکریم و همسر و خانواده و بچه ها و دامادها و همه مطمئن باشید که اون موقع شیرینی این ولایت و امامت مولای متقیان برای شما هزار برابر میشه و معلوم هم نیست کسی که از فردای خودش خبر نداره که چه بسا ممکنه هر لحظه من الان دارم با شما صحبت میکنم نیم ساعت دیگه چی بگم؟ نیم ساعت چیه؟ یک دقیقه دیگه معلوم زنده باشم. خب تا این لحظه ای که هست و فرصت هست استفاده کنیم و انشاءالله شما به این رسالتتون عمل بکنید. سوال بعدیشون هم استاد ثواب زیارت امام حسین رو پرسیدن که چقدر ثواب داره این؟
ببینید ثواب زیارت امام حسین که آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود که هر کس جد امام حسین زیارت کند خدای عالم یک حج مقبول یک عمره مقبول. قدر ببین مضمون راوی میگه واقعا ثواب یک حج؟ گفت ده حج ده عمره. گفت ده تا؟ گفت صد تا. بعد گفت صد تا؟ گفت هزار تا. تا حضرت به 70,000 تا رسید. 70,000 تا حج در بعضی از ها 1,000,000 حج. یعنی اصلا زیارت حضرت سید شهدا اونجا دیگه عدد کار نمیکنه. حضرت امام حسین متصل به لایتناهیست، زیارتش هم لایتناهیست، ثوابش هم لایتناهیه. یعنی با این الفاظ نمیشه بیان کرد. حتی در روایت ما داره مگر کسی توانایی رفتن به زیارت امام حسین داشته باشه نره. فردای قیامت اگر اهل بهشتم باشه خدمه بهشتیان میشه، خادم بهشتیان میشه، اونجا چای میاره آب میاره برای شما عرض کنم امثال اینا. خیلی زشته که آدم بره بهشت رو خودش از خودش هیچی نداشته باشه.
بله. در خصوص زیارت امام رضا علیه السلام گفتن پشت بام خانه میرن و از اونجا سلام میدن.
خوب هست، ولی ببینید اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن بیاید کنار ذریح ما، یعنی ائمه دوست دارن حرمشون همواره شلوغ باشه، مملو و از شیعه باشه، همونطوری که خدای عالم از همه نیت ما خبر داره، حاجت ما خبر داره، مشکل ما احتیاج به گفتن نیست، ولی خدا با همه این که از همه حاجت مشکل ما خبر داره میگه ادعونی، بگید یا الله، بگید یا رب، بگید یا رب، دوست دارم من بندم بیاد چیه در خانه من گدایی کنه. ائمه علیهم السلام هم دوست دارن بر این که افراد بره، حتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ملتزم بود وقتی میرفت حرم اگر اذیت دیگران نبود خلاصه به یک نوع خودش به ذریح میرسان، ذریح میبوسید. بعد سوال کردن آقا این شما گو با و از نظر من این دیوار دروازه امام رضا با اون ذری هیچ تفاوتی ندارد، اونم مال امام رضا، ذری هم مال امام رضاست، ولی من میخوام این عقیده عوامانم از من گرفته نشه. بله. دوست دارم مثل عموم مردم بیام بگیرم ذری امام رضا را ببوسم، بغل کنم. اصلا خود بوسیدن زیارت ذری امام رضا برای این یک معنویت میاره، به حال که هیچ تفاوتی ندارد. شما ذری هم ببوسید مال امام رضاست، دروازه را هم ببوسید مال امام رضاست، هیچ فرقی ندارد. ولی ذریح بوسیدن یه صفایی میده به آدم، یه عشقی در اینجا ایجاد میکنه، به قول آقای اسماعیلی جیگر آدم حال میاد.
خیلی ممنون. بله. خیلی متشکرم.
و در رابطه با امام حسینم اون عبارت ابو خالد کابلی را من دوباره بخوانم برای دوستانمون آقای عبدالکریم هم دقت کنن. امام صادق فرمود ابو خالد کابلی هر هفته به زیارت جدم امام حسین میرید. عرض کردم آقا جان ما بصره ایم، امام حسین کربلاست، فاصله من زیاده و الان حکومت هم مراقب ما ها هست. گفت اگر کسی بره بالای پشت بام دست راست نگاه کنه، دست چپ بالای سر رو کند به کربلای امام حسین، این جمله را میگه: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.
خدای عالم ثواب زیارت امام حسین در پروندهش می نویسه. ابو خالد کابلی میگه من بعضی روزا 20 بار میرفتم پشت بام رو به کربلا این زیارت را میخوندم، روز 20 بار. حتی بعضی از رادم روز 40 بار میرفتم بالا پشت، کار زندگی نداشته که این میرفت بالا میمد پایین. این قبل بلی اونایی که آپارتمان نشین هستن نمیتونن برن بالا، اونا را امام صادق فرمود تو خونش بچه هاشو جمع کنه. تعبیر اونی که تو خونه زیارت میکنه با اون پشتبان فرق میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التی حلت بفنائک، آن که ذهنم هست. اگر آپارتمان نشینه اینطور رو به حرم امام حسین بکنه، همین تو خونش، تو خونش رو به حرم امام حسین بکنه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خدای عالم ثواب یک زیارت کربلا در نامش می نویسه. خلاصه راه ثواب خیلی زیاده، همه
راه رسیدن به خدا زیاده،
زیاده. داریم برای اینکه عدد طرق بله الالله به عدد انفس الخلائق، بنده نفس های خلائق راه از به سوی خدا
برای بله. رسیدن به امام حسین و اهل بیت هم همینجور
همینطوری بله.
آقای عبدالکریم گفتن که خلاصه از پشت بوم خونهشون حرم امام رضا پیداست، دیگه واجب شد که بریم حاجا خونهشون بالاخره مشهد.
بله دیگه دعوت کنن خلاصه
بریم خدمتشون برسیم. ولی خلاصه درسته که به قول شما حرم امام رضا پیداست از بالای پشت بوم،
خوبه یعنی اما... روزی 3-4 بار برید، 10 بار پشت بام برید، یک دفعه هم زیاره. ولی خب دیگه هفته یک بار کسی مجاور باشه امام رضا را زیارت نکنه، من به نظرم از غیرت بدوره.
کم لطفیه خلاصه.
بله بله بله
انشاءالله برم فردای
قیامت. خلاصه امام رضا ازش گلایه میکنه، یعنی هفته یک بار معمولا مجاورین روزهای جمعه و شبهای جمعه ملتزم هستن که حتما
به زیارت
برن. بله.
خب ما یه قول بگیریم از آقا عبدالکریم، انشاءالله اولین سحری که رفتید، اولین شبی که رفتید، از اولین لحظهی که رفتید به زیارت شما برای ما دعا کنید. منم که هر سحر دارم میرم به زیارت، توفیق دارم، البته توفیق اجباریست، برنامه تلویزیونی داریم میریم سحر. من قول میدم که امشب انشاءالله به نیابت از آقا عبدالکریم، خودش تنها نه، همسرش، فرزندانش، خانوادهش، اهل بیتش، انشالله یک زیارت نیابتی که خدا دست اونا رو هم بگیره، عاشق امیرالمؤمنین بکنه و ولایت مولا رو بپذیرن. ایشون هم به ما قول بدن یه زیارت کوچولو برای ما در محضر امام رضا علیه السلام داشته باشن. خب علی آقا از قم یک توضیحی داشتن، یک تشبیهی داشتن استاد به بحث موسیقی حلال و موسیقی حرام، بعد گفتن که این رو ارجاع دادن به بحث زبان و نمیدونم لب و دهان و حنجره و اینها. این تشبیهه حالا درسته یا خیر یا نه؟ اصلا
ببینید من عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو میخوانم، استفتام زیاد کردن از ایشون. عبارت امام در تحریر اینه: غنا تنها نیکو ادا کردن صدا نیست، یعنی چهچکشن، بلکه چشیدنش صدا و ترجیع آن، یعنی چهچه کردن آن به کیفیتی است که طربناک باشد و با مجالس لهو و شادی و آلات لهو و لعب تناسب داشته باشد. از این جهت فرقی نمی کند که در کلام حقی مثل قرآن دعا، مرثیه یا غیر آن مانند شعر یا نثریه به کار گرفته شود، بلکه اگر در چیزی که اطاعت خدا با آن می شود استفاده کردد، عقابش بیشتره. و در جاهای دیگر هم امام فرمودن که موسیقی حرام، حالا دیگه فرقی نمی کند، موسیقی که متناسب مجالس لهو و لعب هست، این در حقیقت حرام و گناهه، یعنی با نغمه هایی که عرفاً انسان را به سمت بیقیده اخلاقی، شهوترانی، غفلت از خدا یا به تعبیر دیگر فضای عیش و نوش و رقص و خوشگذرانی و گناه آلود انسان را بکشد، این میشه موسیقی. و اگر نه همون حنجره و غیره، همون آلت، انسان را به خدا بیاد خدا بندازد، بیاد قیامت بندازد، هیچ اشکالی ندارد. حتی مثلا در رابطه با این چیزی که در رابطه با شهید مطهری خوانده بودن، خب این با اون ترانه‌ای که گذاشته بودن، ای شهید ای مطهر قیده،
ای مجاهد ای شهید مطهر،
خب خیلی یعنی این دیگه شبیه موسیقی های عادی بود. البته بعدن اون موسیقی را گذاشتن روش که چیز داشتن، از امام سوال کردن خب این دیگه شبیه همین موسیقی هاییست، گفت نه این کلام حقه. ملاک زدن و ترجیع و صوت رو بالا بردن و هنجره اینجا نیست. ملاک این هست که این چه حقی رو میخواد با این ادوات انجام بده. اگر مطالب حق طرف خدا هست اشکالی ندارد، و اگر نه متناسب با مجالس لهو و غیره اینها هست، قرآن هم که باشه همینطوری میشه دیگه، مدداهش هم که باشه اگر متناسب با جلسات برای شما عرض کنم رقص و آواز باشه خلاف شرعه.
بله. بله. سوال بعدیشون هم حالا ایشون خطابش به قول خودشون به علمای اهل سنت بود دیگه، اینها به مستضعف هستن یا اینها هم نیست، یعنی رفته طرف همه چیز رو میداند و اطلاع داره. گفتن حالا چطور میشه مثلا به این افراد که رفتن به دست آوردن حقیقت رو اما حاضر نیستن بپذیرن و مستضعف هم نیستن، چطور اینها رو میشه بهشون گفت مسلمان و چطور میخوان جوابگو باشن؟
ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در برای شما عرض کنم وصیت‌نامه سیاسی و امامیشون الهیشون، ببینید این دوستان اگر مانیتور من محبت کنن یه مقداری بزرگش کنم، این دیگه متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ببینید در اینجا یه تعبیر دارد که حدیث ثقل متواتر است و چه از چه است، اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد برای علمای مذاهب نیست. یعنی امام اون روزهای آخر دیگه هرچه بوده رو کرده. بعضی وقت امام یه تعبیری آورده، بعضی از این منی ها که نه سنی هن نه شیعه، یک اون عبارت های امام صدام، نه آقا ما اصلا نباید در رابطه با خلافت علی حرف بزنیم، فضیلت علی رو بگید شما، چی کار دارید شما؟ و نمیدونم اینها به قول کجا بزرگ شدن، خدا بیامرزه. من همیشه یادم نمیره آیه شهید امام جمعه زاهدان، اسمش هم الان یادم رفت، که شهیدش کردن در مازندران،
اهل سنت بود؟
نه شیعه، مال شیعه، امام جمعه شیعه، منصوب حضرت امام بود، مثل رهبری بود. بله ایشون میگه وقتی وزد قضیه تاسوکی که اونجا 22 نفر رو به دستور ریگی سر بریدن و سرهای بریدش هم تو فضای مجازی منتشر کردن، گفت جمعیت زیادی هم بود 3-4 هزار. گفتم اینا در کدام استبل درس خواندن؟ گفتم آقای سلیمانی این عبارت گفتی؟ گفت این عبارت گفتم من اونجا. گفتم در کدام استبل؟ بعضی هستن ما نمیدانیم چیه، نه یعنی یک جمله رهبری یا چیز بوی این میاد که مثلا آقا امروز جلسات علمی اینا باید گفت، ولی در جلسات غیر علمی این اینها را میگیرن و ده ها کلمات دیگر امام را رها میکنن. امام یک دفعه یک تناسبی هست، یک مناسبتی از یک جمله میگه، اگر اونجا بوی این میاد که ما نباید از خلافت علی دست بزنیم اینه میگیرن. ببینید امام گفته از خلافت علی نباید دست برد بزنید، ولی بابا صد جای دیگر امام در رابطه با خلافت علی حرف زده، این دیگه آخرین وصیت نامه ایم، آخرین کلام میشه،
خیلی واضح و روشن. بله. امام فرمودن
و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد برای علمای مذاهب نیست. این فرمایش امامه، اینم که من نشان دادم اینه، ببینید متن وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام. اگرم اینم قبول ندارن، این بعد از رحلت امام که توسط مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان قرائت شد، ببینن هست اونجا یا نیست. این فرمایش حضرته. بله، کسانی که واقعا به تعبیر هم امام رضوان الله و هم آقای خویی، اونهایی که به تقلید از آبایشون، به تقلید از علما عقیده دارن که مراد از ولایت علی محبته، اینها فردای قیامت اگر گناهان دیگری نداشته باشن اهل بهشتن، به شرط این که عرض کردم اهل نسب عداوت اهل بیت نباشن. ما شاید 30 تا 40 تا روایت داریم در این زمینه، 40 تا روایت داریم اون دست از اهل سنتی که قائل به امامت علی نیستند ولی عداوت علی را هم در دل ندارند و حق علی قسم میخورن، این عبارت امام صادقه، به حق علی قسم میخورن و نمیدونن حق علی چیه. فردای قیامت اینا اگر گناهان دیگری که مستوجب عذاب باشه نداشته باشن وارد بهش میشن. اصلا داره امام صادق میفهمن در بهش یک در داره، در مخصوص، این مال غیر شیعه هاست، مسیحی باشه، یهودی باشه، برایش هم افراد دیگری باشن، عداوت اهل بیت نداشته باشن و کارهای خوبی کرده، چند تا یتیم را برای شما عرض کنم سرپرستی کرده، بیمارستان ساخته، کارهای دیگری کرده، ولی ولایت علی به گوشش نرسیده. اگرم رسیده تصور کرده که مراد از ولایت محبت علی را هم دوست داره. الان شما خیلی از آیان اهل سنت ایام عاشورا عزاداری دارن، در قدیر اینا جشن سرور دارن، غیره دارن، حالا یک سری از سلفی ملفی ها و این وهابی ها چیزا بحث جدایی دارن، ولی غالب اهل سنت ما اینا محبت امیرالمؤمنین رو از واجبات میدانند، از واجبات میدانند. بله، این دیگه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی به نظر من دیگه مسئله رو تمام کرده، یعنی احتیاجی به هیچ توضیحی نیست، نه من بخوام یه توضیح دیگری بکنم، نه اون آقایان منی ها، نه علمای اهل سنت. به قول امام دیگه شسته رفته آب پاک رو دست همه ریخت.
بله، برای خلاص اونها نیست. خب 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از طریق واتساب هم یک عزیزی پیام فرستادن، آقای نجیب حسینی از افغانستان، گفتن آیه‌ای که راجع به عقد موقت در قرآن آمده، سنی ها میگویند که آیه راجع به نکاح دائمی است، میشه توضیح بدید؟
برای شما عرض کنم، والله نمیدونم این رو نظرشون چی هست، ولی من این عبارت رو از بزرگان اهل سنت براتون بخونم که اگر این، بله، تفسیر امام قرطبی جلد ششم صفحه 215 آیه همین چیز رو مستعتمت منهنه میگه قال الجمهور، یعنی جمهور اهل سنت گفتن المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام. باز تفسیر فتح القدیر شوکانی، ایشون هم آیه متعه که فمستعتمتم منهن الى اجل مسمى، ایشون هم میگه ان المراد به هذه الايه چیه؟ نکاح المتعه کان فی صدر الاسلام. باز تا تفسیر طبری جلد ششم صفحه 588 فمستمتعتم منهن قال نکاح، یعنی نکاح المتعه. در المنصور سیوطی باز مراد چیه؟ نکاح المتعه. دیگه چیکار کنیم ما؟ برای شما عرض کنم، باز برای شما از عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر متعه می کردیم. بفرمایید، اینم صحیح جابر بن عبدالله انصاری، ملاحظه بفرمایید. بله. کنا نستمتو بالقبضت من التمر و دقیق. ما در زمان پیغمبر یک مش خرما می دادیم به عنوان مهریه. یک چاره یا نیم کیلو آرد می دادیم به عنوان مهریه. زنها را چگار می کردیم؟ سیقه می کردیم. در زمان پیغمبر بود، در زمان ابوبکر بود، تا اینکه آقای عمر ابن الخطاب در رابطه با عمرو ابن حریث آمد چکار کرد؟ نهی کرد، گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله. دوتا متعه بود در زمان پیغمبر بوده، من اونها را چیه؟ حرام می کنم. دیگه چکار کنیم ما دیگه؟ این هم کتاب، این هم تصور نکنید، این کتاب المغنی که از کتاب‌های معروف بزرگ فقهی حنفی هاست. در اینجا ببینید از قول آقای عمر ابن الخطاب متعتان، دوتا متعه بود، کانتا علا عهد رسول الله انها و آقب علیهما. من دیگه اجازه ندم کسی نه متعت الحج انجام بده، نه متعت النساء انجام بده، هر کس انجام بده خلاصه عقابش میکنن.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه. استفاده کردیم و بهره بردیم و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده که امشب هم برنامه حبل المتین رو همراهی فرمودید. این نکته رو بگم، برنامه روشنای احکام قرار هست که در ماه مبارک رمضان انشالله سه شنبه شبها ساعت 20 تقدیم بشه، یعنی ما سه شنبه شب ساعت 8 شب خدمتتون میرسیم، برنامه روشنای احکام و پاسخ به سوالات شرعی و احکام رو خواهیم داشت. در غیر ماه رمضان ما ساعت 16:30 برنامه بود، در ماه رمضان ساعتمون تغییر کرده، انشالله خدمتتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.